من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لیالی مقمره به اینجا رسید که عرض کردیم طبق صناعت فرمایش محقق همدانی و امام قدس سره فرمایش قوی هست، چون در شبهای مهتاب به خاطر روشنایی افق خورشید تغییری در افق ایجاد نمی کند واقعا، نه اینکه تغییر موجود می شود و ما احساس نمی کنیم، و این هم نه به خاطر این است که در اطراف افق شرقی سیاهی نیست، روشنایی هست در لیالی مقمره، نه خیر، این مهم نیست. بر فرض اطراف رو ما اصلا توجه نکنیم، خود اون افق شرقی که روزهای قبل در هنگامی که خورشید به 16 درجه افق می رسید روشن می شد، امروز که شب مهتاب است ساعتها قبل روشن بوده است و باید خورشید نزدیکتر بیاید تا بتواند آنجا را روشنتر بکند. و امام قدس سره فرمودن روایت سهل ابن زیاد هم همینو میگه، چون سهل ابن زیاد از علی ابن مهزیار نقل میکنه که به امام علیه السلام نوشتم که در شبهای مهتاب نور ماه باعث میشه که لا یتبین الفجر حتی یحمر، فجر آشکار نمیشه مگر هنگام سرخی جو. امام هم فرمود کتب علیه السلام لا تسل الفجر حتی تبینه، الفجر هو الخیط الابیض المعترض، الفجر هو الخيط الابيض المعترض ولا تصل الفجر حتى تبينه، که البته ما عرض کردیم الانم عرض میکنیم که این روایت ساکت است از بیان این اختلاف بین محقق همدانی و مشهور. تابع این است که ما فجر را چه بدانیم؟ اگر فجر را معتقد باشیم در لیالی مقمره تشکیل می شود ولیکن دیده نمی شود، به قول آقای خویی مشکل رایی است نه مرئی. خب علی ابن مهزیار میگه چه بکنیم در شبهای مهتاب، آشکار نمی شود برای ما طلوع فجر مگر بعد از سرخی هوا. امام هم بفرمان تا آشکار نشود نماز نخوانید، می شود حکم ظاهری، حکم ظاهری چون شک دارید در طلوع فجر واقعا. البته ممکنم هست که منشأ اشکال این است که در لیالی مقمره اصلا فجر تشکیل نمی شد واقعا، و روشنایی صبح هنگامی بود که سوای صبح سرخ می شد، قبل از آن روشنایی پیدا نمی کرد. امام هم بفرماید تا هوا روشن نشده است نماز نخوان، که می شود موافق نظر محقق همدانی. ولذا این روایت قابل استدلال بر هیچ کدام از دو طرف نیست و تعجب است که نقل شده برخی گفتن ما روایتی پیدا کردیم بر علیه فرمایش امام، همین روایت علی ابن مهزیار رو مطرح کردن. خب این روایت رو که خود امام متوجه استدلال میکنه به این روایت بر نظر خودش، شما پیدا کردید بر علیه نظر امام این روایت رو، فکر میکنید که گم شده ای پیدا شده علیه نظر امام، این درست نیست. در این حالی که ما معتقدیم نظر امام هم از این روایت ظاهر نیست. امام لب به مطلب رو من کرد که آقا وظیفه ظاهریه شما اینه که تا یقین نکنی به طلوع فجر نماز صبح نخوانی، ظن به طلوع فجر کافی نیست. مخاطب حکم شرعی ظاهریش را فهمید و همین کافی است. اتفاقا در اون زمانها بیش از این نمیشد فهمید و چاره ای جز این نبود، مثل الان نیست که با ساعت می شود تشخیص داد. ولذا خیت ابیض به معنای روشنایی صبح در لیالی مقمره هم مفروض است. پس اگر فجر خیت ابیض است در لیالی مقمره که ما خیت ابیض طبق ما خیت ابیض نداریم طبق نظر صحیح. اگر خیت ابیض یعنی نوار سفید رنگ، اما چطور خیت اسود یعنی سیاهی شب، خیت ابیض هم یعنی سفیدی روز. سفیدی روز در لیالی مقمره با تأخیر محقق می شود. خیت ابیض یعنی سفیدی صبح، سفیدی روز. ولذا چه اشکالی دارد در لیالی مقمره به برکت لیالی مقمره سپیدی صبح وقتی محقق می شود در کل اون فضای مشرق محقق بشود منتها با تأخیر؟ این اشکالی ندارد. ولذا این روایت علی ابن مهزیار ما نه استظهار امام رو قبول داریم که به نفع خودشان این روایت رو استظهار کردن، به این بیان که علی ابن مهزیار گفت در لیالی مقمره لا یتبین الفجر حتی یحمر، و امام هم فرمود در لیالی مقمره باید تبین کنی فجر را، یعنی صبر کنی تا احمرار بشود، هوا سرخ بشود که می شود نظر امام. نه، ممکنه این معناش این باشه که تا آشکار نشده برات طلوع فجر انتظار بکش ولو از باب حکم ظاهری، و نه اون مطلبی را که کسانی فکر کردن که این روایت رو پیدا کردن و با این روایت که خود امام به نفع مدعای خودشان استدلال کرده است، برخی فکر کردن با پیدا کردن این روایت رد واضحی بر نظر امام پیدا کرده اند. و خیر، این روایت نه رد واضحی است بر نظر امام و نه البته دلیل واضحی است بر مدعای امام، و طبق مقتضای صناعت حق با محقق همدانی و امامه. فقط اونی که مانع میشه ما جزم پیدا کنیم به این نظر که همیشه برای ما این نظر قوی به نظر میرسیده و ما رو دچار مشکل میکرده، وجهی که مانع میشه از جزم به این نظر و تمایل به نظر مشهور، تناسب حکم موضوعه که عرفاً متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع ممکن است این بوده که خورشید به جایی برسد که تأثیر گذار است بر افق، نوخلی و نفسه. حالا اگر افق روشن است این مشکل خورشید نیست، این مشکل این است که شب روشن است، و الا این خورشید همون کاری که شبهای دیگر میکرد امروز هم همون کار را میکند. و تناسب اوقات عرفاً اینه که مثلا زوال شمس وقت نماز ظهر و عصره، غروب شمس وقت نماز مغرب و عشاء است، منتصف اللیل وقت نماز شبه، طلوع فجر هم عرف متوجه می شد که ناشی است از رسیدن خورشید به نزدیکی های افق و بعید نیست به خاطر تناسب حکم موضوع بگوییم ظاهر طلوع فجر، یعنی سپیدی صبح، لولا غلبت و ضوء القمر، ولیکن این مطلب یک استظهاری است که برخلاف قاعده اولیه است، چون قاعده اولیه اقتضا می کند که عناوین ظهور در فعلیت داشته باشند، و ما معتقدیم که در لیالی مقمره عنوان روشنایی صبح محقق نمی شود. مثال بزنم این بحث رو تمام کنم. مثل این می ماند که شما بگویید اگر رنگ سفید روی این کاغذها دیده شد این کاغذها را نگه بدار. کاغذها نوعاً فرض کنید که زرد رنگ هستند، تا یک رنگ سفید ولو کم رنگ روی آن میکشید معلوم می شود، اما یک کاغذی است اونقدر سفید است که این رنگ سفیدی که شما به طور ضعیف در دستتان است روی آن میکشید هیچ مشخص نمی شود، با اینکه همین رنگ را ریختید روی اون کاغذهای زرد سفیدیش آشکار شد، اما روی این میریزید سفیدیش آشکار نمی شود، باید زیادتر بریزید، چند قطره دیگر بریزید تا سفیدیش آشکار بشود. وقتی اون قطره اول رو ریختید که جاهای دیگر رو سفید میکرد، اما اینجا رو هنوز سفید نکرده. چرا؟ برای اینکه اونقدر این صفحه سفید است که با این یک قطره رنگ سفید سفیدتر نمی شود. خب صدق نمی کنه که هنگامی که سفیدی این رنگ را روی این کاغذ دیدی، خب من نمی توانم سفیدی رنگ را روی این کاغذ ببینم، قابلیت ندارد این سفیدی این رنگ در این کاغذی که ذاتاً سفید بوده است برای دیدن قابلیت ندارد. مشکل این نیست که ما رؤیت را براش موضوعیت قائل بشویم، قابلیت رؤیت که موضوعیت دارد، قابلیت رؤیت حسیه که موضوعیت دارد، رؤیت موضوعیت ندارد، و اینجا قابلیت رؤیت نیست، فقط مناسبت حکم موضوع رو باید مطرح کنیم. ولیس الا ولذا الاحوت الذی لا ینبغی ترکه تأخیر نماز صبح است در لیالی مقمره تا زمانی که هوا مقداری روشن بشه. امام هم قبلا فتوا میدادن به تأخیر، ولیکن نقل شد که بعدها احتیاط واجب کردن. خب علم اجمالی که مطرح کردیم، علم اجمالی داریم که یا روزه باید مثلا از ساعت 5 ربع امساک بشود اگر نظر مشهور درست باشد، یا نماز صبح باید 5:30 خوانده بشود با تأخیر مثلا 1 ربع اگر نظر محقق همدانی درست باشد. یک علم اجمالی دیگر هم که منجز است و من چه احتیاط است بگویم، بنابر این نظر که نیمه شب از غروب آفتاب است تا طلوع فجر که نظر مشهوره که ما هم احتیاط کردیم، خب علم اجمالی داریم در لیالی مقمره، یا نظر مشهور درست است در لیالی مقمره، پس نباید نماز مغرب و عشا را تأخیر بیندازیم از ساعت 11 ربع. یا نظر محقق همدانی درست است که در لیالی مقمره حدوداً 20 دقیقه تأخیر هست مثلا از اذان رسمی صبح، می توانیم 10 دقیقه تأخیر بندازیم نماز مغرب و عشا را، چون نیمه شبش دیرتر می شود، ولکن نماز صبح را نمی توانیم هنگام اذان رسمی بخوانیم. علم اجمالی منجز تشکیل می شود که یا جائز نیست تأخیر نماز مغرب و عشا از اون نیمه شب رسمی تا 10 دقیقه بعد از آن که منتصف اللیل در لیالی مقمره است به نظر محقق همدانی، و یا اگر جائز باشد تأخیر نماز مغرب و عشا در لیالی مقبره تا 10 دقیقه بعد از نیمه شب رسمی و نظر محقق عبدالی درست باشد، پس نماز صبح را باید 20 دقیقه با تأخیر بخوانیم و این علم اجمالی منجزه. البته این علم اجمالی اخیر که گفتیم طبق نظر کسانی که نیمه شب را ما بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب می دانند مثل مرحوم آقای خویی و استاد، این علم اجمالی اخیر شکل نمی گیره، چون طلوع فجر هر کی باشه مهم نیست برای اینها، اینها منتصف اللیل و ما بین غروب شمس و طلوع شمس می دانند که برخی از روایات هم مؤید اینها بود. ما حالا اون موقع خیلی روایت خوندیم در تایید نظر مشهور و احتیاط کردیم، ولی گفتیم خب استعمال عام از حقیقته، نمیشه جازم شد. خب لیل و نهار 2 استعمال داره، روایات زیادی داریم موافق مشهور، اما به یه سری روایات هم موافق اینه که آخر شب طلوع شمس اینا رو نخوندیم. فقط اشاره کنم به یه روایتش که در روایت داریم شب به مردم خطاب میکنه، میگه استفاده کنید از من برای عبادت، و الا اگر آفتاب طلوع بکنه دیگه منو نمیبینید. فلا قریب به این مضمون، فلا ترانی بعد طلوع شمس. لیل نداء میکنه میگه که اذا طلعت شمس فلا ترانی. خب اینم موافق نظر آقای خوییه، برای اینکه بالاخره خیلی هم بی انصافی نکرده باشیم یه روایت هم به نفع آقای خویی بخونیم. خب معنیش اینه که تا طلوع شمس نشده شب میگه من هستم، وقتی طلوع شمس شد من میرم دیگه منو نمیبینید. ولذا ما کلن این روایات مختلف رو که دیدیم و استعمالم که اهم از حقیقته، در اون مسئله وفاقا لسید سعد فی تعلیقت المنهاج احتیاط کردیم و فتوا طبعا طبق فرمایش آقای خویی و استاد برای ما سخته. کمان که فتوای طبق مشهور سخته و بهترین راه اینه که انسان احتیاط کنه و الاحتیاط و طریق و نجات. اما اون روایتی که اشاره کردیم به نفع آقای خویه، این روایت رو بله عرض کنم خدمتون. ابن طاووس میگه و رأیت فی کتاب مسعدت ابن زیاد عن الصادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام اللیل اذا اقبل نادا منادن یا ابن آدم انی خلق جدید فخذ منی انی علی ما فی شهید فإني لو طلعت الشمس لم أرجع إلى الدنيا ولم تزدد في من حسنة وكذلك يقول النهار إذا أدبر الليل این روایت به نفع خویه ولذا بنابر این نظر که منتصف اللیل ما بین غروب شمس الی طلوع شمسه، نه اون علم اجمالی که عرض کردیم پیش نمیاد. علم اجمالی در صورتی پیش میاد که منتصف اللیل تحت تأثیر طلوع فجر باشه. خب آخرین مطلب در این بحث یک سری مسائل مستحدثه است راجب اوقات و سلام که در کتب فقهیه متداول مطرح نیست، ولیکن هم بحث های فنی داره و هم به علم روز آقایون دوست دارن مجهز بشن. بالاخره این هم فروع روز هست. یک فرع اینه که در مناطقی که نزدیک قطبند اینها گاهی شبشون 22 ساعت روزشون 2 ساعت و گاهی برعکس در زمستان و سوئد اینطور است. سوئد مناطق بالاش بالاتر از 66 درجه و نیم از خط استوا در ایامی از سال شب و روز نداره، همش شب یا همش روزه، چون ملحق به قطبه. کمتر از 66 درجه و نیم به خط استوا ما 33 درجه قم حدودا 34 الا 35 درجه هستیم. شمال ایران 39 درجه حدودا هست. شما هرچی میرید بالاتر به سمت اروپا از خط استوا دورتر میشن. سوئد اون مناطق بالاش بیش از 66 درجه و نیم از خط استوا دورند و لذا در حرکت انتقالی زمین، زمین به جایی میرسد که دیگه خورشید نسبت به اون مناطق بالای سوئد طلوع و غروب نداره، شب و روز دیگه نداره. این که میگن قطب 6 ماه شب 6 ماه روز، اون قطب مرکزیه و اطراف نزدیک آن، و الا مناطقی هستند بالای 66 درجه و نیم از خط استوا، اونها نه، خیلی از ایام سال شب و روز دارن. بعضی از ایام سال که مثلا خورشید میرسه به رأس، میرسه به برج رأس السرطان مثلا، یا برج میاد پایین میرسه به برج رأس الجد، وقت دیگه شب و روز ندارن چون به اوج رسیده. حالا اوج حضیز رأس الجد یا اوس سعود رأس السرطان. حالا اون مناطقی که پایین تر از 66 درجه و لیمن نه همیشه شب و روز دارن، اما گاهی شبشون 22 ساعت روزشون 2 ساعت، گاهی برعکس روزشون 2 ساعت، تو زمستان روزشون 2 ساعت روزه هر سبت خدمتون که مستحب میگیرن قربتن الالله به تلافی اون 22 ساعت روز تابستان که روزه باید میگرفتن. حالا در اون مناطق خورشید حرکت رهویه داره، یعنی دور سرشون میچرخه، یعنی دور افق، دور افقشون میچرخه، نه بالای سر، دور افق. حالا اونجایی که شب و روز دارن مثلا 22 ساعت روزه، خورشید دور افقشون نزدیک اون منتهای افق ها، فکر میکنید که داره خورشید غروب میکنه، 22 ساعت در افقه، فکر میکنید همین لحظاتی که داره غروب میکنه، هی داره میچرخه. اون 2 ساعت شب خورشید میره بغل گوش افق، که اگر با هواپیما یه مقدار برید بالاتر میبینیدش. ولذا روز اونها مثل چند دقیقه به غروب آفتاب ماست، شب اونها مثل چند دقیقه بعد از غروب آفتاب ماست، نه شبشون شبه نه روزشون روز. اگر شنیدید که وقتی تو اروپا یک روز آفتابی میشه همه با وضع کذایی میریزن بیرون روز آفتابیشون آفتاب بگیرن، این یه جهتش اینه که آفتاب نمیبینن. خب اونها اصلا طلوع فجر به این معنای مرسوم ما ندارند، روزشان نزدیک غروب آفتاب ما و شبشان نزدیک بعد از غروب آفتاب ماست. برخی از مناطقشان اصلا حمره مشرقیه ندارند، یا اگر حمره مشرقی بعضی از مناطق داشته باشن چندین ساعت طول می کشن. یک مشکلی است. حالا فعلا مشکل ما در طلوع فجر، یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسودی در کار نیست. اون 2 ساعت شب کل شب هوا مثل فرض کنید 5 دقیقه بعد از غروب آفتاب ماست. چجوری مشخص بشود که هوا تاریک بود روشنتر شد؟ بله، 2 ساعت شب از 1 ساعت بعد یواش یواش هوا روشنتر میشه. حالا اگر 22 ساعت شب باشه در زمستان، 22 ساعت شبه، اونم همینه، 22 ساعت شبه، اما مثل 5 دقیقه بعد از غروب آفتاب ماست، یعنی خورشید زیر افق اونهاست به چند درجه. اینطور نیست که بگه 16 درجه فاصله داره با افق، نه خیر، اینطور نیست، به صورت کج زیر افق یواش یواش میاد بالا، همون بالا، همون نزدیک خط منتهای افق میمونه در روز تا میگرده تا اینکه 2 مرتبه غروب بکنه. ولذا آی سیستانی سوال که شده گفتن نمازشون رو قبیل طلوع آفتاب بخونن. خب مشکل نماز حل شد به لطف خدا، میشه مثل نماز بعضی از مراجع بزرگ ما که گفتن که بهشون میگن نماز شما بعد از طلوع آفتابشون، فرمودن 1 رکعتش قبل از طلوع آفتاب هست، بسه. خب اما روزه چی؟ روزش چه کار کنه؟ کی بگن طلوع فجره؟ ولذا این یک مشکلی است برای طلوع فجر. خب در شبهایی که کوتاه است، مثلا 2 ساعت است، خب حالا میگیم که 1 ساعت اول و غذا بخورن، 1 ساعت دوم دیگه طلوع فجر از نیمه شب که زودتر نیست که، خب دیگه امساک کنن. اما در شبهایی که 22 ساعت شبه، 12 ساعت دوم شب رو احتیاط کنن، این که خیلی مشکله. من فکر میکنم متفاهم عرفی اینه که نسبت رو بگیره طلوع فجر و کل شب. در شهرهایی که خیط ابیض دارند ملاحظه کنم، شهرهایی که خیط ابیض دارند، البته منحصر به بلاد معتدله نیست که نزدیک به خط استواء 12 ساعت روز 12 ساعت شب، نه، اونهایی که روزشان و شبشان مختلف است، آخرین منطقه‌ای که بالاخره شب و روزشان مختلف است ولی خیط ابیض دارند، نسبت رو با اونها بسنجن و حالا 1 ساعت و نیم ما بین طلوعین نسبتش با 14 ساعت شب چقدر میشه، اونجوری حساب کنن حدودا و مراعات کنن. خیط ابیض اصلا اونجا معنا نداره، فقط هوا روشنتر میشه بعد از نیمه شب به بعد، هی روشنتر میشه، هی روشنتر میشه. کدوم درجه از روشنایی طلوع فجره؟ ضابطه نداره، ضابطه نداره. این فرع اول. فرع دوم، نسبت ما بین طلوعین به کل شب رو در بلادی که خیط ابیض دارن حساب میکنن، این متفاهم عرفی است. مثلا میشه به قول ایشون 1/10، 1/10 از شبشون رو 22 ساعت میشه مثلا 2 ساعت و 20 دقیقه، حالا 3 ساعت اینها امساق کنن. بله، گفتن مرحوم حاج حسین قمی تو کربلا استفسار میکردن راجع به حجاج، ایشون هم میفرمود احتیاط شود، احتیاط شود. آقای خویی نعم میفرمود که یه آقای گفت آقا شما اینجا نشستید آب خنک هم روبروتون، ای احتیاط شود، احتیاط شود. اون حاجی بدبخت اون گرمای عرفات و منا، آخه این احتیاط ها میکشتش. حالا آخه ما اولا شما میگید که حالا این عرصبت که احتیاط اینجا کشنده نیست، خب ما میخواییم بگیم طبق موازین چه باید کرد، میزان به نظر میاد همین باش. خب فرع دوم، فرع روزه رو عرض کردم دیگه، نماز صبحشون رو که آقای سیستانی راحت کرد گفت قبیل طلوع آفتاب بخونن، روزه رو نسبت سنجی میکنن. مثلا در بلادی که طلوع فجر دارن 1/10 شبشون طلوع فجره. خب متفاهم و عرفی اینه، ما نمیخواییم استحسان و قیاس بکنیم، متفاهم و عرفی اینه که اونجا هم تقریبا به همین اندازه حساب میشه، به همین نسبت. البته به قول آقا اینجا راست میگه، حالا پرخوری نکنن، 22 ساعت شبشونه 11 ساعتی رو بذارن برای عبادت و خواب و 2 روزم 2 ساعتم روزشونه دیگه، همچین قیامت که نمیشه که 2 ساعت روزه 11 ساعتم از شب امساک کنن احتیاطن، مشکل خاصی پیش نمیاد، ولی طبق موازین این میشه. اون موقعی که 22 ساعت روزه که مقتضای قاعده اینه که کل روز رو امساک کنن. و عجیبه، ما نمیدونیم چجور بعضی ها از این فتواها میدن، گفتن که نگاه کنن ببینن شهرهای متعارف روزشون چند ساعته، مثلا روزشون 12 ساعته، اینا روزشون ولو 22 ساعته آفتاب بالا سرشون سفره افطار رو پهن میکنن، اللهم نمیدونم لک صمنا و علی رزقک افطرنا. چرا؟ برای اینکه انصراف داره طبیعت به فرد متعارف، انصراف داره طبیعت به فرد متعارف. ما گفتیم اگه اینجوری باشه، اولا اون موقعی که شب 2 ساعته چند ساعت هم از روز باید امساک کنن اونم باید بگید، و ثانیا این و این افراد هیکلمند که صورتشون به اندازه 4 تا صورت من و شماست، طبق بیان این آقایون باید دور بینیشون رو بشورن، چون دور بینیشون به اندازه کل صورت ماست. فغسلوا وجوهکم، انصراف داره به وجه متعارف. آخه حرفا گفتن داره، وجوهکم هر وجهی تناسب داره با خودش. خب فرع دوم خود مناطق قطب که شب و روز ندارند. حالا اون مرکز قطب 6 ماه روز 6 ماه شب، و اون 6 ماه که روزه هر 24 ساعت خورشید یک بار مثل سنگ آسیاب دور زمین میچرخه، یعنی اون منتهای لای افق رو میبینن، میای خورشید داره راه میره، میره دور این زمین میچرخه، باز میگرده همونجا. 24 ساعت رو میتونن تشخیص بدن اینجور با همین حرکت خورشید، یعنی حرکت زمین دور خودش، ولی در اونجا طلوع و غروبی در کار نیست. امام قدس سره فرمودن کل یوم و نهارن به حسبه، روز مناطق قطب 6 ماه طول می کشد، شبش هم 6 ماه، در کل سال 5 نماز برشون واجب میشه. یوم و لیل اونها همینه دیگه، 6 ماه روز 6 ماه شب. خب تو اون 6 ماه که روزه است، 3 ماهش که گذشت زوال شمس میشه، واقعا زوال میشه دیگه، اینجوری میگن زوال. حالا اینجوری میگن زوال یعنی منتصف و ما بین طلوع شمس و غروبه دیگه، 3 ماه قبل طلوع، 3 ماه قبل طلوع پیدا کرد آفتاب و 3 ماه بعد غروب پیدا میکنه، نه دیگه زوال این منتصف و نهار دیگه، نماز ظهر است میخوانن و این وقت نماز و رست 3 ماه طول می کشد دیگه. عجله نمیخواد بکنید که آقا زود بریم نماز مخونیم، دیر میشه، 3 ماه وقته. بعد که غروب آفتاب میشه اونم تا آخر شب تا طلوع آفتاب 6 ماه وقت. اما روزه واجب نیست. تو واجب نیست، خوب دقت کنید، روزه چرا واجب نیست؟ چون معنا نداره که این اصلا عم کنم به امساک 6 ماه یا 1 ماه کل ماه رمضان قضا نخورید. دقت کنید، امام چون معتقده لیل و نهار چجور در کرات دیگر میرید کره ماه 15 روز روزه 15 روز شب، میرید بعضی کرات دیگر روزش فرق میکنه با روز زمین، شبش فرق میکنه با شب زمین. خب قطبم 6 ماه روز 6 ماه شب، ولی اگر شب و روز نداشت، مثال میزنن امام، مثل که شما سوار هواپیما بشید، موقع طلوع آفتاب یک هواپیمایی رو اختصاص بهتون بدن که از شرق به غرب حرکت بکنه و حرکتش مساوی حرکت زمین باشه. زمین اون مقدار که حرکت بکنه دور خودش، یه هواپیمایی از بس شما مورد احترام هستید گفتن یه هواپیمایی بهتون اختصاص میدیم، موقع طلوع آفتاب حرکت میکنه به سمت غرب اندازه حرکت زمین دور خودش و شما همیشه ببینید خورشید در حال طلوعه. امام میفرمان این حرامه، سوار این هواپیما شدن حرامه. چرا؟ برای که نماز کی میخوای بخونی؟ شما 24 ساعت میگذره همش در حال طلوع شمس. خب حالا نماز صبح تو قبلا خوندی تو مسجد محل، سوار هواپیما شدی، خب 24 ساعت نه زوال شمسی میشه نه غروب شمسی میشه، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا هیچ. این تفویت واجبه. ولذا امام در قطب شمال و جنوب میفرمان اشکال نداره برید مسافرن، چون اونجاها واقعا در یک سال یک شبانه روز دارید و نماز اطلاقش اونجا میگه پنج نماز بخون در کل این. در مقابل این نظر، نظر مرحوم آقای خویی فرمودن سفر به قطب شمال و قطب جنوب حرام مؤکده. چرا؟ برای اینکه تفویت میشه واجب. آقا نماز صبح باید بین طلوع این باشه، نماز ظهر بین زوال و الغروب باشه، شرط واجب است. نماز عمود دین است و شرط صحت آن وقت است. شما میری قطب شمال نماز واجب رو تفویت میکنی، روزه واجب رو تفویت میکنی و این گناهه. حالا اگر مستر شدی مجبور شدی بری قطب شمال، حکمش چیه؟ انشاءالله فردا دنبال میکنیم.